اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
گوانتانامو، نویسنده جهانشاه آل محمود، بازیگران به ترتیب اجرا: نگین خواجه نصیر، شیرین سپهراد، محسن بهرامی، بهادر ابراهیمی، عبدالعلی کمالی، شیما جان قربان، رازیه مومیوند، مونا صفی، کرامت رودساز. کارگردان: فریدون مهروبی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی تقی‌زاده. قسمت نهم.
ببخشید اینجا خیلی شلوغه، بریم توی اتاق حرف بزنیم.
هر جور راحت.
دنبالم بیا. برو تو.
با اجازه.
بشین.
مزاحمتون شدم.
داریم کارمونو میکنیم. خب سوزان به من گفت که خیلی برای نجات همسرت زحمت کشیدی، نه؟
البته خیلی تلاش کردم و لابد سوزان بهتون گفته که به جایم نرسیدی.
نه، اتفاقا به جای خوبی رسیدی. شما حکم دادگاه ایالتی رو دارین، این خودش قدم مهمیه.
ولی ارتش اهمیتی به این حکم نمیده، فایدهش چیه؟
خب البته اینم نکته خوبیه که میگی.
هنوز عبدالباقی توی زندانه، اونم نه یه زندان معمولی، گوانتانامو، جایی که خودتو اونجا رو دیدی و به گفته خودت از این که توی دنیای متمدن هنوز چنین شکنجه های قرون وسطایی وجود داره شوکه شدی.
درسته. خب اسم ستاره بود دیگه، نه؟
بله.
اسم قشنگی.
همون استار شما.
ستاره، از شوهرت بگو، چه جور مردیه؟
مردی مهربون، پزشکی که تمام عمرشو صرف این کرده که دیگران درد نکشن.
البته شنیدم که در دوران طالبان نماینده مجلس هم بوده، نه؟
بله، ربطی به طالب نداشت. عبدالباقی نماینده مردم بود، زبان مردم بود. اتفاقا به این دلیل به مجلس رفته بود که بتونه از آزارا یا حکومت به مردم کم کنه.
اینایی که میگی و منم باور میکنم. درست همسرت مردی مهربون و دلسوزه، اما اینا ویژگی‌های معمولیه. افکار عمومی خیلی راحت میتونه از کنارشون رد بشه.
یه آدم بیگناه بی دلیل به بدترین و وحشتناکترین زندان دنیا افتاده، این مهم نیست؟
از نظر انسانی نمیگم، دارم برده رسانه یه مسئله رو با تو مرور میکنم.
درست. باید بفهمم که رسانه ها مثل همه ارگانهای دنیای سرمایه زده گرفتار دو تا چارتای خودشون،
و این فقط یه بوده مسئله است. اتفاقا بودیه که ما هم خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم.
پس مشکل چیه؟
مشکل از خانه عمومیه. ذهن مردم از تصاویری پر شده که به این راحتی نمیشه تغییرش داد. هر کسی خیال میکنه خودش داره فکر میکنه، اما در واقع ما با واژه ها و کلمات و تصاویر و مفاهیمی که تو ذهنمون میکارن فکر میکنیم.
من اینا رو میتونم بفهمم. راستش توی این دو سالی که همسرم اسیره خیلی بهتر میفهممش.
توی اذهان عمومی ستاره هنوز بزرگترین فاجعه حمله تروریستی 11 سپتامبره.
درست. و ما ملت ها هنوز باید مجازات بشیم که یه گروه به هر دلیلی به برج ها حمله کرد.
تو متوجه نیستی، اونا به برج ها حمله نکردن. تصاویر خیلی بزرگ بودن، صدها طبقه ساختمون فرو میریختن، خاک و دود و آتیش و فریاد ها و مرگ. اونی که توی ذهن مخاطب کاشتن تصویر بود ستاره. هر کسی بعد جای دنیا میتونه خودش رو جای آدمای حاضر توی اون تصویر بذاره. اون وقت وحشت میکنه، یه وحشت بزرگ که جایی برای فکر کردن به انسانیت یا به درست و غلط بودن دلایل باقی نمیذاره.
بله همینطور.
در واقع اونا به برج حمله نکردن، به پاشنه آشیله ابرقدرت ضربه زدن. این تصویریه که رسانه ها ساختن و ته ذهن مخاطباشون جا انداختن.
پس میگید بفایده است در برابر اون تصویر آخر زمانی که رسانه ها درست کردن از تصویر یه پزشک بیگناه دفاع کنم؟
نه، تو متوجه منظور من نشدی.
من باید چه کار کنم خانم مری؟
گوش کن، اینا رو گفتم که بدونی داریم توی چه راهی قدم میذاریم.
میتونم بفهمم چقدر سخته؟
بله سخته، اما چیزی که برای ما مهمه اینه که بدونیم چطور میخوایم روی افکار عمومی تاثیر بذاریم. باید بدونیم اونا چطور با مردمی که باید بهشون رأی بدن و حرفشون رو باور کنن رفتار میکنن.
شاید فقط دروغای قشنگ میگن. اونا به مردم آمریکا گفتن کسانی دشمنشونن و هر لحظه ممکنه جونشون رو به خطر بندازن و اینطوری قانعشون کردن که هر جنایتی براشون عادی و دفاع از خود باشه.
آفرین آفرین، درست میگی.
با این حساب ما کاری نمیتونیم بکنیم که یه بیگناه نجات بدیم.
ستاره، تو مقاله های من خوندی؟
مقاله تو خوندم که اومدم سراغه.
پس میتونی بفهمی دارم چی کار میکنم.
تو خیلی سعی میکنی جنبه های انسانی رو نشون بدی.
در واقع میخوام یه تصویر ذهنی انسانی تر رو توی ذهن مردم بکارم. میخوام مردم آمریکا بدونن انسان هایی مثل خودشون دارن به اسم اونا شکنجه میشن.
مردم عادی چه کار میتونن بکنن؟
گاهی شده که خیلی کارا تونستن بکنن. البته حالا میتونم بگم مردم دارن یه جور دیگه ای فکر میکنن.
خب میگی چی کار کنی؟
من به تصویر فکر میکنم، یه تصویر بزرگ و تاثیرگذار. روزنامه ها میتونن تاثیر بذارن، اما تصویر چیز دیگه ایه.
میخوای چی کار کنی؟
ما یه برنامه تلویزیونی تهیه میکنیم.
تلویزیون؟
آره، تلویزیون یعنی این که تو درست توی چشم مخاطب زود بزنی و بهش جهت نگاه کردن رو نشون بدی. ببینم، از شوهر فیلم داری؟
بله، یه چند تایی توی گوشی تلفنم دارم، اما فیلم های معمولی خانوادگی هن.
خوبه، هرچقدر از زندگی معمولی همسرت فیلم داشته باشیم بهتره.
خب میتونم با افغانستان تماس بگیرم، احتمالا دوستا و همکاراش هم ازش فیلم دارن.
خیلی خوبه، خیلی خوب، پس بگو برات بفرستم.
فکر میکنی تأثیری داشته باشه؟
گوش کن ستاره، ما باید تصویر بسازیم، یه تصویر زنده و روشن، حتی شاد. باید بین شادی توی فیلم ها با تصاویر گوانتانامو پل بزنیم. باید یه کاری بکنیم که مخاطب آمریکایی احساس شرمساری کنه و خودشو آدم بده یه قصه بدونه.
امیدوارم بتونیم کاری بکنیم. امیدوارم.
درسته، باید بگردیم یه کانال تلویزیونی پیدا کنیم که این کار رو انجام بدن. کار ساده ای نیست، اما پیدا میکنم. ما موفق میشیم. میبینی ستاره خانم؟
امیدوارم. خیلی امیدوارم.
منم امیدوارم.
خب برین سر درس و مشقتان. خب فکر میکنم یک ساعتی فلم سرهم کردم. خدا خیرشان بدهد، بچه‌های شفاخانه چند تایی فرستادن، چند تا فلمم شاولی داشت که فرستاد برای ما. اینایی هم که در گوشی من و تو بود همه رو چسباندم به هم.
دستت درد نکنه، انشاءالله که دستت خیر باشه و کارمون نتیجه بده.
انشاءالله که نتیجه میدهد. اگه هی برنامه او طور که میخواییم جلو روه خستگی از تنی ما به در میشوه.
فیلن دست به نقد با این لیوان چای خستگی این فلم ایدیت کردن ته در بیار تا بعد.
دست تر نکنه. آخ آخ چای.
البته چایی کیسه کجا و چایی سبزایی که ته افغانستان میخوریم کجا.
هی گفتی هی گفتی.
اما بوی همی چاییم من بیاد او روزا تکابل میاندازم. زندگی سخت بود اما چی رقم خوش بودیم. خوش بودیم به خاطر ای که کنار هم بودیم، هم دیگر را داشتیم. هر قدرم خسته می شدیم، هر قدرم اذیت می شدیم، باز وقتی کناری هم بودیم خوش بودیم.
انشالله بازم به دور یکدیگر جمع می شویم.
انشالله.
میگم معلوم نشد چی وقت قرار است که این برنامه پخش شود؟
امری گفت آلی با چند تا تلویزیون گپ زده. خیلی ها قبول نکردن اما گفت منتظر تماس آخری است که فکر میکنه خب قبول کنه.
او یک خانمی فعال و با پشتکار است. بالاخره یک جای پیدا میکند.
گفت فیلم ها را که آماده کردیم خبرش کنی.
ما یک باری دیگه چکشام میکنم بعد میتون ببری براش.
یک قدری فکرش برایم سخت است که بروم در تلویزیون.
کاری ندارد که میری میشنی گپت را میزنی. کم این مدت ایجا و اوجا گپ زدی؟
خب یک خورده فرق میکنه.
کی فرق میکنه؟
چه میدانم، میترسم بروم در تلویزیون کپ بانم بزنیم و مردمم بشنن مثل یک فیلم ببینن و بعدشم خلاص.
البته شرایطی امریکا یک طوریست که ممکن است برنامه بر مقاماتم تأثیر گذار باشد.
ای بیادر، مقامات کاری از برای کسی نمی کنن.
برای ما یا حتی مردمی خودشان نه، اما از بخاطری رأی ممکن است. ای آخری در نطقای تبلیغاتیش خیلی چیز درباره گوانتانامو گفته است. ای برنامه کم کم به یاد مردم می اندازد و وقت شاید ما هم نتیجهی بگیریم.
چه می دانم، من از سیاست سردن نمیارم، فقط به خدا توکل می کنم و از خودش کمک می خواهم.
اوکی البته. خب ما باقی فیلم ها را درست کنم که برای مری ارسال کنیم.
دستید درد نکنه. چی بگم میری؟
چیز خاصی نیست، تو فقط خودت باش. همونجور که تا حالا تونستی روی دیگران از جمله من تاثیر بذاری.
یه مقدار توی این هیاهو و جلوی تلویزیون نمیدونم چی میشه.
توی استودیوی شلوغ ممکنه یه مقدار دست و پاتو گم کنی، اما چیزی نیست، حل میشه. تو میتونی، راهش اینه که خودتو از اینجا دور ببینی. تو کار خودتو بکن. خب فکر کن هیچ کدوم از اینا اینجا نیستن، فقط منم تو. ما دوتا میشونیم با هم حرف بزنیم. باشه؟
باشه باشه، سعی خودم رو میکنم.
عالیه، ما آماده ایم. آلن هر وقت خواستین شروع میکنیم. اون کاغذی که حاشیه قرمز داره، آره آره آخری همونه.
خوبه، هر شروع میکنیم.
هر طور کتاب بگی. مری پیکمن هستم، بعضیاتون منو میشناسین. از وقتی که خیلی خیلی جوان بودم شغل خبرنگاری رو انتخاب کردم. گفتم شغل، اما در واقع با خبرنگاری زندگی کردم. البته من نمیخوام از خودم بگم، چون قراره یه قصه خیلی مهمتر از زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. چیزی که منو با این قصه پیوند داد همون خبرنگار بودن من بود. ما شما رو دعوت میکنیم به دیدن یک فیلم کوتاه. جایی رو که میبینیم یه جزیره دور افتاده وسط اقیانوسه. میدونم که حتما همه شما اسمشو شنیدین، گوانتانامو. شاید تصورتون از یه جزیره وسط اقیانوس همونی باشه که یا خودتون تجربه کردین یا توی فیلم ندیدین. یه جایی پر از رنگ، یه جایی برای تفریح و خوشگذرونی و آفتاب گرفتن. اما اینجا جای دیگه یه. حالا دارین تصاویری از خوشگذرونی توی گوانتانامو رو میبینین. اینجا یه عالم رنگ هست، نارنجی، قرمز، آبی. آبی آسمونم هست و البته امواج دریا. اما خوب نگاه کنید، اون رنگا رنگ لباس سربازا و زندانی هاست. بله، اون رنگا رنگ لباس زندانی هاست. برای قشنگی نیست، برای اینی که بتونن زندانی ها رو در هر شرایطی تشخیص بدن. اما این زندانی ها کی؟ یکی از نظامی های گوانتانامو میگه
بیشتر اینا جنایتکارن، القاعده و طالبان. بعضی هاشون اعضای ارشد هستن و بقیه هم جنایتکاره ای که جنایت های وحشتناکی مرتکب شدن.
آیا واقعا همه اینا جنایتکارن؟ آیا در حال انجام عملیات تروریستی دستگیر شدن؟ آیا همشون با سازمان های تروریستی ارتباط داشتن؟ اینو از کجا میدونی؟ آیا در دادگاه های عادلانه و بی‌طرف محاکمه شدن؟ نمیدونی. امشب توی این برنامه تلویزیونی میخواییم با یکی از زندانیان گوانتانامو آشنا بشیم، دکتر عبدالباقی احمدی. ما اینجا فیلم کوتاهی داریم که قبل از دستگیری اون گرفته شده.
دکتر صاحب، احساس شما از این که بخش جدیدی اورژانس افتتاح میشه چیست؟
داری فیلم میگیری؟
ما و همکارا میخواییم برای یادگاری از این لحظه فیلم داشته باشیم.
خب چه باید بگم؟
احساستانه از افتتاح بخش جدید
چی عرض کنم؟ آلوم معلوم نیست؟
بله، اما میدانن چقدر خوشحالین مثل همه ما.
خدا رو شکر میکنم که جای بیشتر و امکانی بیشتر برای معالجه بیمارا در اختیار داریم.
و یه فیلم دیگه.
بیا تو میتونی پسر،
تقلب نکنی ها.
آره شاید یک خوردک تقلب کنم، اما میدانم تو میتونی مچ مرا بزنی.
معلومه که میتونم.
تصویر یکی در محل کار و یکی از زندگی خانوادگی دکتر عبدالباقی بود. اما راستی چه چیزی عبدالباقی رو به گوانتانامو کشونده؟ همسر دکتر اینجاست، همینجا توی استودیوی ما. اتفاقا خیلی هم خوب انگلیسی رو حرف میزنه، چون ایشون هم تحصیل کرده یه هندوستانه و هم یه خانم پرستار. ستاره؟
سلام به همه کسایی که ما رو میبینن.
از همسرت عبدالباقی چه خبری داری ستاره؟
هیچی، اون نزدیک به 2 سال زندانی شده اما خبری ازش ندارم.
یعنی کسی به تو خبر نداده که الان کجاست؟
به طور رسمی نه، کسی به ما خبر نداده. از طریق کسایی خبردار شدیم که اونو به گوانتانامو بردن.
یعنی چی؟ خب به هر حال اون توی افغانستان بازداشت شده نه؟
بله، توی کابل.
و اونجا هم نتونستی ملاقاتش کنی؟
نه، اجازه ندادن.
ولی لابد به دادگاهش رفتی؟
دادگاه؟ نه، البته چون دادگاهی تشکیل نشد.
راست میگی؟ دادگاهی تشکیل نشد؟ پس چطوری محکوم شد و به گوانتانامو فرستاده شد؟
نمیدونم، فقط یه روز اونم باز از طریق یه آشنا خبردار شدیم که دارن میبرنش گوانتانامو.
من متوجه نمیشم، یعنی هیچ دادگاهی تشکیل نشده؟ پس چه کسی حکم داده که به جهنم گوانتانامو فرستاده بشه؟
من چیزی نمیدونم.
ستاره، ما ازت انتظار داریم راستشو به ما بگی. شوهرت عبدالباقی با طالبان یا هر گروه تروریستی دیگه ای ارتباط داشته؟
شوهرم پزشکه، فقط پزشک.
خب چرا باید یه پزشکو با یه تروریست اشتباه بگیرن؟
اینو باید از کسانی که بازداشتش کردن بپرسیم. اما دلیل حساس شدن به شوهرم این بود که مدتی نماینده مجلس افغانستان و لوی چرکه بود.
در کدوم دوران؟ احتمالاً دوران طالبان، نه؟
بله.
نمیدونم شکل انتخاب شدن در افغانستان چطوره. ببینم ستاره، شوهرتو طالبان برای نمایندگی انتخاب کرده بود؟
نه خانم، لویا جرگه یه جورایی از میان افراد و گروه ها و اقوام مردم انتخاب میشن.
پس مردم شوهرتو انتخاب کرده
بود؟ بله، و شوهرم خودشو نماینده مردم میدید که از دست طالب ها آزار میدیدن.
سوال من هنوز بی جواب مونده، چرا بازداشت شد؟
نمیدونم، هیچ کس این چیزا رو نمیدونه. یعنی ممکنه هر کسی رو به بهانه دستگیر کنن و اگه نتونن چیزی ازش بفهمن، به جای اینکه آزادش کنن بفرستنش گوانتانامو.
اما مقامات معتقدن که سران تروریست در گوانتانامو نگهداری میشن.
نمیدونم بقیه زندانی ها کیان، اما مطمئنم که همسر من هیچ ارتباطی با تروریستا نداره.
تو میتونی اینو ثابت کنی؟
بله، من مدارک رو ارائه دادم. خود دادگاه ایالتی هم از افغانستان متن صحبت‌های عبدالباقی در مجلس لویاجرگه رو درخواست کرد و اونا رو در اختیارش گذاشتن.
و در نهایت حکم دادگاه چی بود؟ گناهکار یا بیگناه؟
بیگناه. دادگاه اونو بیگناه تشخیص داد.
در این صورت باید همسرت آزاد شده باشه؟
نه خانم.
نه؟
چون نظامی‌ها پرونده رو تو حوزه امنیت ملی تشخیص دادن.
صبر کن من موضوع رو برای خودم روشن تر کنم. تو میگی همسرت در دادگاه ایالتی بیگناه تشخیص داده شده. مدرکی برای این حرفت داری؟
بله، متن حکم دادگاه رو دارم.
من از همکارانم میخوام تصویر حکم دادگاه رو نشون بدن. بله بله، همینه. این حکم دادگاهه، مبنی بر بیگناهی آقای عبدالباقی احمدی. البته اینم اضافه شده که چون پرونده امنیتی بوده، لازمه که حکم توسط قضات دادگاه نظامی هم تایید بشه. ستاره، قضات نظامی این کارو کردن؟
نه خانم.
چرا؟
اونا به وکیل من گفتن که حکم رو قبول دارن اما بررسی اون تو اولویتشون نیست.
یعنی چی؟ یعنی میخوان آدمی که بیگناهیش اثبات شده رو توی گوانتانامو نگه دارن؟
تا به حال که این طور بوده.
بینندگان ما کم و بیش از گوانتانما مطلع هستن، اما من شخصا اونجا بودم. اونجا وضع فجیعی داره. وقتی زندانی رو اونجا میبرن، تا مدت ها توی قفسای کوتاهی که یه آدم کوتاه قدم توش جا نمیشه و باید مدام نشسته باشه نگهداری میکنن، اونم در طول تمام شبانه روز. شبا نور زیادی تو چشماشون میندازن و اجازه خوابیدن بهشون نمیدن. قفسای بزرگتری هم هست، اونا مثل قفسای کوتاه توی محیط بازه. بعد زندانی تحت فشارای زیادی قرار میگیره. انواع آزارهای جسمی، آزارهای روانی، و بعد برای سالها تو سلول انفرادی و بدون امکانات اولیه نگهداری میشه. خیلی چیزای دیگه هست، ولی همین قدر هم کافیه. ما یه آدم بیگناه داریم، یه آدم بیگناه که داریم تحت چنین شرایط غیر انسانی اونو توی زندان نگه میداریم.
کار میکنی عبدالباقی؟
اچکا بنایی.
آقای دکتر بنایی میکند.
هم یک خانه خوردی برای بچه ها درست
بکنم. این مرد با همه ی آرزوهایی که برای آسایش و آرامش بچه هاش داشت، حالا اسیر زندان جهنمی گوانتانامو و حالا میتونیم با جرأت بگیم بیگناهه. چون دادگاه این رأی رو داده. خانوم ها و آقایان، فکر میکنین ما توی این بی‌عدالتی سهمی نداریم؟ فکر میکنین شب که میخواییم بخوابیم با تصور اینکه یه بیگناه به خاطر سکوت ما توی قفسای کوچیک گوانتانامو شکنجه میبینه میتونیم خواب راحتی داشته باشیم؟ من و ستاره روز دوشنبه بازم با همین برنامه همراه شماییم. آیا میتونیم روی همراهی شما حساب کنیم؟ ستاره، تو در آخر حرفی نداری؟
فقط میخواستم بگم عبدالباقی شوهری خوب و پدری مهربونه، پزشکی دلسوز که جون خیلی ها رو نجات داده، یه نماینده که توی دوران سخت حرفهای مردمش زده، مردی مؤمن و خدا پرست. تنها جایی که توی دنیا شایسته عبدالباقی نیست حبس و زندانه، چه برسه به زندانی شدن تو جهنم روی زمین گوانتانامو.
حرف آخر رو شنیدی. تا دوشنبه. خوب بودی ستاره.
ممنونم که با دلسوزی از عبدالباقی یاد کردی.
من کارم رو انجام دادم، کاری که باید میکردم.
عالی بود بری. بیشتر از 200 تا تلفن داشتیم. مردم هیجان زده شدن.
چقدر خوب، خدا رو شکر.
ممنونم آلنگیر.
زیبند سخن به نام دادار جهان، کو خلق نمود نیک ابزار بیان. هستی بخش هستی، خالق بی بدیل سخن. سلام و وقت بخیر و هزاران درود به شما که از این ساعت شنونده ارزنده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. محمد سعید سلطانی هستم به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان. از این ساعت تا پاسی از شامگاه بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش رو تقدیم می‌کنیم. بله، همکارانم در اتاق فرمان تهیه کننده آقای امید خانزاده و صدا بردار آقای هدایتی هستن. دوستان، امروز جمعه سوم مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر است با 29 محرم الحرام 1447 قمری و مطابق است با 25 جولای 2025 میلادی. هنگام اذان مغرب به افق تهران هم 19:34 دقیقه خواهد بود. سپاس که با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید.